غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی و شما تقدیم میشن. خواست توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: وزارت اقتصاد طالبان دیروز شنبه 24 دسامبر طی مکتوب زنان و دختران را از انجام کار در سازمان‌های غیرحکومتی داخلی و خارجی ممنوع کردند. در این مکتوب که به امضای دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان صادر شده آمده است که عدم رعایت حجاب اسلامی دلیل این تصمیم است. بر اساس این مکتوب در این اواخر شکایت جدی مبنی بر عدم رعایت حجاب اسلامی و سایر قوانین و مقررات نافذه امارت اسلامی مرتبط به این امر در سطح کار کرده طبقه اوناس در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی به ملاحظه رسیده است. در ادامه این مکتوب آمده است که این وزارت به منظور رفع مسئولیت و رسالتی که در تطبیق قوانین و مقررات نافذه امارت در راستای کاری مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی داشته و دارد، با عموم مؤسسات محترم هدایت داده می شود که الا هدایت ثانی تمام کارمندان اوناس که در بخش‌های مربوطشان وظیفه می نمایند کارشان را متوقف سازند. در این مکتوب همچنین هشدار داده شده است که در صورت تعلل در مورد فوق جواز فعالیتی که از طریق این وزارت من حیث اجازه فعالیت با مؤسسات صادر گردیده لغو خواهد شد. در ادامه واکنش‌های داخلی در مورد تعلیق آموزش دختران در پوهنتون‌های افغانستان، ده‌ها تن از زنان و دختران در شهر هرات دست به اعتراضات زده، اما طالبان از گسترش این تظاهرات جلوگیری کرده‌اند. این معترضان زن که شمارشان به بیشتر از 70 تن می رسید، از ادامه وضع محدودیت های طالبان انتقاد نموده خواستار لغو آن شدند. جسد یک دختر 17 ساله در ولسوالی میوند ولایت کندهار یافت شده که به نظر می رسد در نتیجه شکنجه جان داده است. یک منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفته است که جسد این دختر در منطقه دشت حوض مدد ولسوالی میوند یافت شده است. همین منبع گفته است که جسد این دختر که در نتیجه شکنجه به قتل رسیده در یک چادری پیچانده شده و در دشت حوض مدد انداخته شده است. تا کنون علت این قتل مشخص نیست. طالبان نیز در مورد چیز نگفتند. ملا هبت الله رهبر طالبان با صدور دستور تازه تعدد ازدواج ها را به ویژه برای مسئولین حکومت طالبان من قرار داده و از ادارات محلی حکومت طالبان خواسته است تا فهرست کسانی را که ازدواج های دومی، سومی یا چهارمی کرده اند را تهیه کنند. در این مکتوب که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر صادر شده است، گفته شده که برای صرفه‌جویی از مصارف ازدواج‌های بی‌مورد این تصمیم اتخاذ گردیده است. تاکنون روشن نیست که این حکم رهبر طالبان تا چه حد مورد تطبیق قرار خواهد گرفت و با کسانی که چندین زن را اختیار کرده‌اند چی برخورد صورت می‌گیرد. همزمان با بازداشت شماره از معترضان زن در کابل و برخی از ولایات دیگر از سوی طالبان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان خواستار رهایی بی‌درنگ این معترضان و خبرنگاران شده است. درست پیش شماره از زنان در کابل، ننگرهار، تخار و برخی از ولایات دیگر به دلیل تعلیق آموزش دختران در پوهنتون‌ها توسط طالبان دست به تظاهرات زدند و افراد این گروه ضمن جلوگیری از گسترش این اعتراضات برخی از معترضان را بازداشت نمودند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان، در پیام در صفحه توییتر خود نگاشته است که گزارش‌های نگران کننده از لاتوکوب و بازداشت معترضان زن و خبرنگاران در کابل و تخار و ننگرهار در رابطه با آموزش دختران وجود دارد، انکار آزادی بیان و اجتماعات بحران بشری را تشدید می کند. آقای بنت از طالبان خواسته است که این معترضان زن و خبرنگاران را هرچی زودتر از بند رها کرده و نیز رهبران این گروه باید تصمیمشان را درباره تعلیق آموزش دختران در پوهنتون‌ها لغو کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. بر اساس گزارش ها از ایران، پس از اعتراضات گسترده ضد حکومتی که در پی مرگ مهسا امینی زن 22 ساله کردی ایرانی در آن کشور آغاز شد، دست کم 44 وکیل مدافع دستگیر شدند. بر اساس این گزارش، از جمله 44 وکیل مدافع که دستگیر شدند، 20 تن آنان از بازداشت آزاد شده و 2 نفر آنها محکوم شدند. یک تن از آنان به 6 ماه زندان و دیگری به 1 سال زندان محکوم محکوم گردیده است. این دو وکیل مدافع محکوم به زندان ممنوع الخروج هم شده و نمی توانند ایران را ترک گویند. گروهی از وکلای مدافع در ماه نوامبر سال روان میلادی با نشر اعلامیه گفتند که بسیاری از مردم در این کشور بیش از این علاقه به جمهوری اسلامی نداشته و از مردم خواستند تا در مورد نارضایتیشان از حکومت ایران صدایشان را بلند کنند. چندین تن از وکلای مدافع گفتند که آنان می‌خواهند به خاطر آزادی معترضانی که توسط حکومت بازداشت شده‌اند از آنان نمایندگی کنند، اما حکومت ایران به وکلای مدافع آزاد اجازه نمی‌دهد تا از حقوق معترضان دفاع کنند. با وجودی که شماره از معترضان با مجازات مرگ مواجه‌اند، تاکنون دست کم دو تن از معترضان ضد حکومت ایران اعدام شده‌اند. کارشناسان حقوقی و حامی حقوق بشر می‌گویند که محاکمه معترضان ضد حکومتی غیر منصفانه است، زیرا احتمال آن می‌رود که اعتراف از آنها تحت فشارهای مختلف از جمله شکنجه گرفته شود. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده است که روسیه ممکن است در تعطیلات کریسمس و سال نو حملات را انجام دهد و از اوکراینی ها خواست در روزهای آینده بیشتر مراقب باشند. زلنسکی در سخنرانی خود که شامگاه گذشته از طریق ویدیو پخش شد همچنین گفته است که در تعطیلات ممکن است با گفته او تروریست های روسی دوباره فعال شوند. درگیری های شدید روز گذشته در شرق اوکراین جریان داشت. حملات نیروهای روسی بر شهرهای بخمود و اودی متمرکز بوده است. از سوی هم مجلس نمایندگان در واشنگتن لایحه کمک 45 میلیارد دلاری دیگر با اوکراین را تصویب نمود و آن را برای توشیح به رئیس جمهور جو بایدن فرستاده است. یک مفتش ویژه وزارت دفاع آمریکا میگوید که پایگاه‌های نظامی در ایالات متحده که هزاران پناهجوی افغان در آن به سر می‌بردند در چند ماه گذشته تا حدود 260 میلیون دلار زیانمند شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس بدون آنکه نامی از این مقام گیرد بر روز جمعه 23 دسامبر گزارش داد که دیوارها و سیستم نردبانی چند پایگاه به شدت صدمه دیدند و تا هنگامی که بازسازی نشوند قابلیت استفاده از سوی نیروها را ندارند. در جریان دو هفته اخیر ماه آگوست سال گذشته ایالات متحده آمریکا بیش از 120 هزار تن از افغانها را از میدان هوایی کابل انتقال داد. آنان پس از رسیدن به آمریکا در 8 پایگاه نظامی جابجا شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که آخرین پناهجوی افغان در ماه فوریه امسال پایگاه نظامی آمریکا را ترک گفت. شبکه القاعده یک صدای ضبط شده 35 دقیقه‌ای را منتشر کرده است که ادعا می‌کند صدای رهبر آن ایمن الزواهری است. الزواهری در 31 ماه جولای سال جاری در حمله تیاره‌های بدون سرنشین آمریکا در کابل کشته شد. سازمان غیردولتی سایت اطلاعات مستقر در ایالات متحده که بر فعالیت‌های آنلاین نظارت می‌کند دیروز گفته است که تاریخ پخش این ویدیو مشخص نشده است و این هم مشخص نیست که در کجا ضبط شده است. پس از کشته شدن اسامه بن لادن بنیانگذار شبکه القاعده که توسط تیاره‌های آمریکایی در ابت آباد پاکستان در سال 2011 صورت گرفت، کشته شدن الزواهری بزرگترین ضربه به این گروه تروریستی بود. وزش شدید باد و بارندگی‌های شدید و برفباری روز جمعه 23 دسامبر موجب هرج و مرج در سرتاسر ایالات متحده شده است، زیرا هزاران پرواز لغو و شاهراهای عمده بر روی ترافیک مسدود شده است. وزش بادها و بارندگی‌های شدید در حال در بخش اعظم ایالات متحده رخ داده است که میلیون‌ها نفر در این وقت سال قبل از رسیدن عید کریسمس از یک ایالت به ایالت دیگر سفر می‌کنند و ماه دسامبر یکی از پر ازدحام ترین ماه‌ها در این کشور است. بر اساس گزارش اداره ملی آب و هوای ایالات متحده درجه حرارت در برخی از نقاط از 4 درجه سانتیگراد تا به منفی 40 درجه سانتیگراد می‌رسد. سرمای شدید توأم با وزش باد و بارندگی های شدید زمستان 240 میلیون نفر را که 72% جمعیت آمریکا را تشکیل می دهد به گونه متأثر ساخته است. مقام‌های محلی نایجر به روز جمعه گفتند که در اثر درگیری قوای مسلح آن کشور با گروه بوکو حرام در نزدیکی مرز جنوب شرقی نایجیریا 5 تندرو این گروه کشته و 2 سرباز اردوی آن کشور زخمی شده اند. منابع گفتند که نیروهای نظامی نایجر روز پنجشنبه با تندروان بوکو حرام در شهرهای باگ و چونگوا واقع در منطقه دیفا درگیر شدند. درگیری ها پس از چند هفته آرامش در منطقه دیفا به وقوع پیوسته و این منطقه در سال روان میلادی شاهد سرازیر شدن سیلاب های شدید نیز بوده است. علاوه بر تهدید تندروان بوکو حرام، نایجر با حملات گروه های جهادی مثل گروه دولت اسلامی یا داعش و سایر گروه های تندرو مواجه است. با گفته سازمان ملل متحد، منطقه دیفا در نایجر میزبان 300 هزار مهاجر از نایجیریا و بیجا شدگان داخلی آن کشور نیز می باشد. این مهاجران و بیجا شدگان به دلیل حملات و سوء رفتار بوکو حرام و داعش از خانه هایشان متواری شده اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، در سرآغاز برنامه خبری این ساعت توجه کنید به درامی در مورد بیماری پولیو که همکاران ما در کابل تهیه کردند.
بسوی آینده مسئول
سلسله درامه‌های پولیو.
بیادرا کم آرام باشن که گپ بفهمیم. شما را به این خاطر زحمت دادیم که دکتر صاحب از شهر آمده و براتون یگان معلومات میده.
اینه ملک صاحب، آرام شدیم بخیر. فکرت است؟ ما میگم اگه کمی زود بگیر که گاوی مقل توشت است، باید با جوی ببرومش.
ملک صاحب، این معلومات درباره چی هست؟
این را براتون دکتر صاحب خواهد گفت. دکتر صاحب بیار میربانی کنین.
بیادرا سلام علیکم، نام من دکتر عارف صافی است. ما از مرکز ملی مرض پولیو آمدیم. ما خبر شدیم که در قریه شما یک طفل به مرض پولیو مبتلا شده. ما عجل یک تیم روان کردیم که کل طفلای قریه را واکسین کنه بخیر.
ما میگم دکتر صاحب، دیگه اوشتو کارا چی میکنی؟ فکرت هست؟ اموشتو که واکسین کن که مرض گرفتی.
ببینین، پولیو یک مرض ساری است که با بسیار تیزی از یک شخص به شخص دیگه انتقال میشه. وقتی که یک طفل به مرض پولیو مبتلا میشه، به این معناست که زندگی و صحت 200 طفل دیگه را در خطر مندازن.
والا دکتر صاحب، خوب بسیار خطرناک است. اتو کس علایم این مریض چی رقم میباشه؟
هر طفلی که مرض پولیو داره فرق نمیکنه که علایم نشان میده یا نه، باعث میشه که دیگه طفلان به پولیو مبتلا شوند که باعث فلج و معیوبی دائمی میشه. از این خاطر مهم است که به سلامتی دیگه طفلان توجه شوند.
او دکتر صاحب، ای پولیوش یا چی بلا؟ فکرت است؟ از رای دان و دست انتقال میکنه؟ امیرم بگو برای ما نه؟
دقیقا، ویروس پولیو توسط مایات، آب، گرد و خاک، حشرات و دستای ناپاک از یک طفل به دیگه طفل انتقال میشه و همه رقم ویروس پولیو از رای دهنم یک طفل مبتلا میسازن. وقتی که طفل نان میخوره و یا آب مینوشه که دو ویروس پولیو باشه، داخل وجودم این طفل میشه.
یعنی به این مانا که اگر جلوگیری نشه و اشتوکا واکسین پولیو را نگیرن، کل اشتوکای قریه مایب خواد شدن. دکتر صاحب،
در هر 200 طفل که مرض پولیو دارن، یک طفل حتما دچار معیوبیت لاعلاج که معمولا در پاهش میباشه میشه.
وی الله، با خدای خوب بسیار خطرناک است. فکرت است؟ او دکتر صاحب، مرض بدبخت کشتن هم میکنه؟
از بین اطفال معیوب 5-10% از خاطر که توسط ویروس پولیو از عضلات تنفسیشان از کار میفته، بدبختان از بین میرن.
دکتر صاحب، دو روز میشه که بچه مریض است. میترسم که پولیو نداشته باشه. میشه علایم پولیو را برای ما بگویی؟
علایم ابتدایی پولیو: تب، کسالت، سردردی، استفراغ، شخی گردن و جاندردی است. اگر طفلتان از این علایم داره، باید به زودترین فرصت به نزدیکترین مرکز صحی ببرینش.
خیر ببینی دکتر صاحب، از این به بعد زیادتر متوجه صحت اشتوکای خود میشیم و ما از خود تشکری میکنیم که به اهالی قریه معلومات دادی.
از شما هم تشکر میکنم که به گپای ما گوش دادین و این معلومات که تا دیگه دوستایتانم شریک بسازین.
دکتر صاحب، ما میگم خانه تا آباد. ما بیرم که گاو از تشنگی مرد، فکرت هست؟
برو برو خیدک گاو با جوی بابا.
بسوی آینده مسعود،
سلسله دراماهای پولیو.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
زمیر کابولوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، میگوید که روسیه و هند آماده کمک به آغاز گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و دیگر سیاستمداران افغان هستند. برخی از کارشناسان مسائل افغانستان گفتگوی بین الافغانی را فرصت مناسب برای خروج از وضعیت کنونی میدانند، اما میگویند با وجود اینکه روسیه و هند قدرت‌های تاثیرگذار منطقه هستند، ولی تاثیر آنان بر طالبان به حدی نیست که منجر به تغییر موضع این گروه شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زمیر کابولوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، در مصاحبه با یک روزنامه هندی به نام هندو گفت که اگر طالبان بخواهند، روسیه و هند می توانند زمینه را برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی فراهم کنند. در این مصاحبه که روز جمعه منتشر شده، آقای کابولوف گفت که امیدوار است طالبان از اشتباهات گذشته اشرف غنی رئیس جمهور پیشین و تجربه اولین حاکمیت این گروه بر افغانستان و چگونگی ایجاد نمایندگی فراگیر از طریق گفتگوهای بین الافغانی درس بگیرند. آقای کابولوف گفت
چگونگی یافتن رای حل از طریق رایزنی های گسترده بین الافغانی، لوی جرگه یا چیزهای دیگر به تصمیم خود مردم افغانستان بستگی دارد. اگر چنین سیگنالی از کابل برسد، روسیه آماده است در این زمینه کمک های لازم را ارائه کند. ما متقاعد شده ایم که نقش هند در آن نیز ضروری خواهد بود.
و گفته آقای کابولوف، طالبان در مذاکرات فرمت مسکو در نوامبر 2018 شرکت کردند و تعهد به صلح را نشان دادند و رئیس جمهور غنی را به دلیل عدم پیشبرد فرایند سیاسی سازنده که قرار بود طالبان را در ساختارهای دولتی بگنجاند سرزنش کردند. برخی از کارشناسان افغان معتقدند که هنوز شرایط لازم برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و سیاستمداران مخالف طالبان فراهم نشده و آغاز این گفتگوها زمان بر است. رضا قاسمی، عضو اینستیتوت تحقیقاتی باختر در آلمان، گفت که پیشنهاد آقای کابولوف در زمان مناسب ارائه نشده، چون از یک سو بر سر ایجاد حکومت فراگیر میان رهبران طالبان اختلاف وجود دارد و آنها هنوز آماده چنین گفتگو نیستند و از طرف قبل از روی کار آمدن طالبان این گروه علاقه به گفتگو با مقامات رژیم گذشته نداشتند و حالا که به قدرت رسیدند نیز به چنین گفتگوهایی علاقه ندارند. آقای قاسمی گفت در این که روسیه و هند از کشورهای تاثیرگذار در منطقه هستند شکی نیست، اما در این موضوع چند چالش وجود دارد و آن این که تا زمانی که در سطح منطقه و جهان اجماع و اتفاق نظر واحد به وجود نیاید، تلاش‌های منفردانه راه به جای نخواهد برد، زیرا در زمینه گفتگوها نقش آمریکا، پاکستان و ایران برجسته‌تر و سرنوشت‌سازتر از هند و روسیه می‌تواند باشد. آقای قاسمی افسود
در بین رهبران مخالف طالبان مقیم خارج تا هنوز اجماع و راه حل مشخص و واحد به وجود نیامده. این اختلاف نظرها و تضادهای بنیادین بین مخالفان طالبان چالش بزرگی است در برابر آغاز هر گونه گفتگو.
شارژ دافر سفارت ایالات متحده برای افغانستان که امورش را از قطر به پیش می‌برد نیز اختلاف میان رهبران سیاسی طالبان را مانع بزرگ برای آغاز مذاکرات بین الافغانی می‌داند و امکان آغاز گفتگوهای بین الافغانی را در آینده نزدیک در قطر نمی‌بیند. کرندیگر که چهارشنبه گذشته با شمار از خبرنگاران افغان از دو صحبت می‌کرد، گفت که خود افغان‌ها باید زمینه را برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی فراهم کنند. خانم دکر گفت
اگر سیاستمداران افغان در خارج از کشور بتوانند در مورد پیام‌های مشترک به توافق برسند، بسیار با ما کمک خواهد کرد. در غیر این صورت آنها همچنان با یک دیگر بحث می‌کنند که چه کسی باید پاسخگو باشد. من فکر می‌کنم که ما این پدیده را دیده‌ایم در 5 سال گذشته که واقعاً به صلح جمهوریت با طالبان لطمه زد.
اسدالله ندیم، کارشناس امنیتی، گفت که روسیه از مدت‌ها قبل با طالبان رابطه داشت، در برابر رژیم قبلی به طالبان کمک کرده و حتی پس از روی کار آمدن طالبان نیز روابط روسیه و این گروه ادامه داشت. طالبان هنوز به اظهارات نماینده ویژه روسیه پاسخ نداده است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از این در مورد مذاکرات بین الافغانی گفته بود که دروازه افغانستان برای همه افغانها باز است. افغانهایی که پیشنهادات دارند می توانند با حکومت طالبان در میان بگذارند و به آن گوش می دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه واکنش‌های داخلی به تعلیق آموزش دختران در دانشگاه‌های افغانستان، ده‌ها نفر از زنان و دختران در شهر هرات دست به اعتراضات زدند، اما طالبان از گسترش این تظاهرات جلوگیری کردند. همچنین نمایندگان خاص آمریکا و روسیه و نهادهای حقوق بشری بازداشت و تصمیم طالبان در خصوص ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه‌ها را محکوم کردند. محمد احمدین واکنش‌ها را در گزارش ترتیب کرده که با هم بشنویم.
زنان معترض در هرات امروز با شعارهای به احترام قرآن، حق نگیرید از زنان، یا همه یا هیچ کس و تحصیل حق ماست، از ادامه وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان به ویژه تصمیم جدید رهبری این گروه درباره تعلیق آموزش دختران در دانشگاه‌ها انتقاد کرده و خواستار لغو آن شدند. در ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود که افراد طالبان برای متفرق کردن معترضان از موترهای آبپاش اتفاقیه استفاده کردند.
ما امروز به خاطر حق تحصیل و درس نمودیم، هیچ صلاحی هیچ اصلی در دست نداریم. ما میگیم ما دختران به خاطر دست خالی از ما ترسیدن داخلی کوچه آمدن ما را بندی کردن و آب موترها را آوردن بسته ما را خیز کردن. ما میگیم تر شدیم، دختران همه به زمین خوردن.
در تازه ترین واکنش ها به تصمیم تازه طالبان در به تعلیق در آوردن آموزش دختران در دانشگاه ها، ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در پیامی در صفحه توییتر خود نگاشته است: گزارش های نگران کننده از لدکوب و بازداشت معترضان زن و خبرنگاران در کابل، تخار و ننگرهار در رابطه با آموزش دختران وجود دارد. او نوشته است انکار آزادی بیان به اجتماعات بحران بشری را تشدید می کند. آقای بنت از طالبان خواسته است که این معترضان زن و خبرنگاران را هرچه زودتر از بند رها کرده و همچنان رهبران این گروه باید تصمیمشان را درباره تعلیق آموزش دختران در پوهنتون‌ها لغو کنند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان در توییتر نوشت که کل جهان شاهد اتحاد افغانها در مخالفت به تصمیم زیان آور و غیر قابل توجیه است. او نوشته است که دانشجویان با استعفاها، اعتراضات و سرپیچی دوشادوش خواهرانشان ایستادند. آقای وست طالبان را ترغیب کرده است تا دیر نشده به مردم خود گوش بدهند. همچنین ماری لالور گزارشگر خاص ملل متحد در امور مدافعین حقوق بشر در توییتر نوشته است که او به شدت از توقیف زنان در افغانستان به خاطر اعتراضشان به ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه ها نگران است. او خواستار رهایی فوری تمامی بازداشت شدگان و لغو این ممنوعیت شده است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل نیز از تصمیم طالبان درباره تعلیق تحصیل دختران افغان ابراز تأسف کرده و گفته است که طالبان به ظلم و ستم بر زنان و دختران در افغانستان ادامه دادند. از سوی دیگر زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان و برخی دیگر رهبران جهان نیز از ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان توسط طالبان انتقاد کرده و این اقدام آن گروه را محکوم کردند. رسانه‌های محلی افغانستان از قول برخی منابع در وزارت داخله حکومت طالبان گزارش دادند که سرپرست‌های وزارت‌های داخله و دفاع طالبان به همراه شماری دیگر از ملاها موضوع ممنوعیت تحصیل دختران و زنان را بحث کردند و تصمیم گرفتند برای بحث روی این موضوع با ملا هبت الله آخوند رهبر طالبان در روزهای آینده به قندهار سفر کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در ادامه واکنش ها به اقدامات طالبان در مورد زنان، عدم بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف 6، ممانعت به ادامه تحصیلات آنان و ممانعت استادان از رفتن به پوهنتون ها، زنان افغان مقیم ایالات متحده نامه‌ای به طالبان فرستادند. در رابطه با اینکه متن این نامه چیست و از ارسال آن چه انتظاری برده می شود، نجیبه خلیل مصاحبه‌ای با ماری اکرمی رئیس شبکه زنان افغان که یکی از نویسندگان این نامه است انجام داده است که اینک می شنوید.
متن نامه چیست؟ چی خواستین از طالبان؟
اول میخوام تصحیح کنم که این نامه بنا
نقاط مختلف جهان هستن. خوشبختانه ما با گروپی که به نام توگیدر استرانگر که همگی با هم هستیم، نامه از آدرس اکثریت زنای افغان است که فعلا بیرون از افغانستان هستن. در نامه بسیار با وضاحت گفته شده عنوانی خود گروه طالبان که در نخست امی که مشکلات صدرای زنا و مردم ایجاد کردن، اونم قدر نفرت و انسجار مردم هست در مقابل خود اینا اضافه کردن. و چیزی که بسیار برای همگی جالب است که اینا داد از اسلام میزنن، ولی متاسفانه اصلا خودشان واقف نیست از مزایای اسلام، خودشان اصلا معلومات کافی ندارن. اسلام در نخست گفته که آموختن حلم برای مرد و زن، آموختن حلم برای تمام انسان ها، نگفته مرد ها، برای همگی فرض است و واجب است. پس برای زنان و دختران که اینا آل تمام روز دیگه هیچ کار ندارن غیر از این که بیاین و هر روز ممانعت ایجاد کنن، هر روز باعث آزار و اذیت زنها و دخترها و مردم افغانستان شون، متاسفانه اینا هیچ کار ندارن. هیچ کار کارشان واقعا این بار انسجار مردم افغانستان از سطح افغانستان در بیرون از افغانستان و حتی از دنیا را هم در مقابل از این حرکتشان واقعا برآشفته ساخته. و ما امیدوار هستم که با رسیدن این نامه که از زنهای افغانستان سنوانی ازینا نتونه ما نامی بر ازینا، ما کوشش کردیم که نامه های جداگانه انوانی ملل متحد، انوانی رهبری کشور امریکا، تمام کشورهای اسلامی، برای همگی به اسلام ما خواستیم که از آدرس زنهای افغانستان بر رهبرهای سیاسی، بر سران قوم، بر علما، بر همگی خاموش بودن و به اسلام به تفاوت بودن در مقابل هزی حرکت ازینا واقعا باعث آزار اذیت مردم افغانستان است که کار بیش نیست.
آیا فکر میکنین که این یک اقدام مثبت در قسمت لغو تصامیم اخیر طالبان در مورد استادان، محصلین و شاگردان باشه؟
تقاضای اول همیست. اگر اینا واقعا میخواین که بیاین، مثلا ما میخواییم مثلا باز عامیانه صحبت کنم، اگر اینا میخواییم که حکومت پیش برن، اگر اینا میخواییم که امایت مردم هم رای خود داشته باشن، اینا ناگزیر هستن که هر چی زودتر این ممانعت، هر چی زودتر این سالنگوری یا مشکلات که صدرای زنها و دختران افغانستان اینا به اصلاح ایجاد کردن، هر چی زودتر به اصلاح ایده باز کنن.
جامعه جهانی هم واکنش های نشان داده در مورد تصامیم، آیا این واکنش ها بسنده است به نظرتان؟
نه. ما وقتی ما هم نامه میفرستیم و بستا اینا را تقدیم میکنیم جامعه جهانی، اینا را آوردن، جامعه جهانی مجبور مکلف است که صدای مردم افغانستان را بشنوه، جامعه جهانی مجبور مکلف است که صدای زن و دختر افغانستان را بشنوه، و از این وضعیت اینا را هر چی زودتر اگر اینا قبول نمیکنن باید یک تصمیم جدید در هم گرفته شوه.
درست. خانم ماریا کرمی، رئیس شبکه زنای افغان، تشکر از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتید.
تشکر از شما هم.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مانند بسیار از شهرهای ایالات متحده، شهر دنور کلرادو برای پذیرش هجوم ناگهانی مهاجران در تلاش است. با گفته شاروال دنور، بیش از 1500 نفر از 9 دسامبر با موترهای بس وارد شدند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عزیزی بشنوید. الکس یک مهاجر ونزوئلایی 21 ساله است که قدم زدن در اطراف دنور کلرادو برایش شوکه کننده است. او میگوید
دنور خیلی سرد است، خیلی زیاد. من 3 جاکت و 4 تیشرت به تن دارم.
مردی که ما را الکس مینامیم از ما خواسته تا نام واقعی را افشا نکنیم. او تنها 2 روز پیش پس از یک سفر طولانی از آمریکای جنوبی وارد ایالات متحده شد. او میگوید
من روزها بدون غذا، بدون لباس، بدون این که بتوانم تنم را شستشو دهم، بدون این که بخوابم، از جنگل عبور کردم. من در سرک ها خوابیدم. خیلی سخت است. اما هدف امروز این است که بتوانم در اینجا، در ایالات متحده، کار کنم و خودم را ارتقا دهم.
الکس یکی از بیش از 1500 مهاجری است که در هفته‌های اخیر با بس به دنور در حدود 1000 کیلومتری شمال مرز ایالات متحده و مکزیکو رفته است. مایکل هنکاکس، شاروال دنور، تخمین می‌زند که این شهر $2 میلیون برای مراقبت از آنها هزینه کرده است.
من از کنگرس و دولت خواهش میکنم که سریع وارد عمل شوند. ما امروز به گام‌های موقت متحورانه نیاز داریم، اما به استراتژی و برنامه و سیاست بلند مدت در مورد مهاجرت نیز نیاز است.
شاروال هنگاک وضعیت اضطراری صادر کرده و پناهگاه موقتی را در داخل استادیوم دنور باز کرده، اما آب و هوا با همراه با تعطیلات سازمان‌های غیرانتفاعی را به تکاپو و کمک انداخته است. اکثر مهاجران در دنور ونزوئلایی هستند و از بحران اقتصادی کشورشان فرار می‌کنند. در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.